بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یک نکته ای رو در مورد روایت قبلی عرض بکنیم و اون این است که مرحوم محقق شاهرودی قدس سره در کتاب نتایج الافکار فرمودن این روایت، روایتی که دیروز خوندیم از عبدالاعلا، این سندش ضعیفه و باید کنار گذاشیم روایت رو، در حالی که ما دیروز عرض کردیم روایت معتبره از نظر سند، روایت معتبره و وجهش هم این است که افرادی که در سند این حدیث قرار گرفتن هیچ کدامشون مورد بحث نیست الا محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یختین، که دیروزم عرض کردم بعد از درس را بعضی از آیون ممکن است که ایشون مرحوم شاهرودی نسبت به محمد ابن عیسی ابن عبید اشکالی داشتن و از این جهت روایت رو فرمودن ضعیفه. محمد ابن عیسی ابن عبید نجاشی او رو توصیف کرده، نجاشی تعبیرش اینه جلیل فی اصحابنا. حالا قارون چی مراجعه کرد به سند این حدیث غیر از آقای محبی؟ عبدالعلا نه، مشکلی نداره، عبدالعلا فقهای بزرگ شیعه است، نه مشهور نیست. عبدالعلا وقتی به صورت مطلق در یه روایتی میگن عبدالعلا، همون عبدالعلا مولا آل سامه، که عبدالعلا مولا آل سام مورد وصوله. خب پس کتبیه مراجعه نکرده از آل بله. این محمد ابن عیسی ابن عبید نجاشی او رو توصیف کرده، تعبیر نجاشی اینه جلیلون فی اصحابنا ثقتون عینون کثیر الروایه حسن التصانیف. تعابیر زیادی آورده برای محمد ابن عیسی ابن عبید و بعد میگوید روا عن ابی جعفر ثانی مکاتبتن و مشافهتن و ذکر ابن بابوی صدوق عن ابن الولید از شیخ خودش انه قال ما تفرد به محمد ابن عیسی من کتب یونس و حدیثه لا یعتمد علیه، فقط صدوق و شیخ صدوق ابن ولید آمدن یک استثناء زدن، گفتن اون چرا که محمد ابن عیسی از کتب یونس نقل میکنه و متفرده به او هست این لا یعتمد علیه. بعد نجاشی میگوید و رأیت اصحابنا یونکرون هذا القول، میفرماید فقهای ما حتی این استثناء رو هم قبول ندارن و یقولون من مثل ابی جعفر محمد ابن عیسی، چیست که در جلالت و شأن مثل محمد ابن عیسی باشه. پس ببینید نجاشی خودش توصیف میکنه استثناء صدوق و ابن ولید رو میگه و بعد میگه فقها این استثناء رو هم انکار کردن. این حاکی از این است که خود نجاشی هم این استثناء رو قبول نداره، چون در همین روایت اتفاقا عیسی محمد ابن عیسی ابن عبید هم یونس نقل کرده، همین روایت هم روایتی که از یونس نقل میکنه و کشی نقل کرده که فضل ابن شازان یحب العبید و یفنی علی و یمده و یمیل علی و یقول لیس فی اقرانه مثله، کشفی هم یه همچین تعبیری رو از فرزین شادان نقل میکنه. فقط شیخ طوسی در کتاب فهرست فرزین محمد بن عیسی ضعیفه. چرا استثناه ابو جعفر محمد بن علی بن باوی من رجال نوادر الحکمه و قال لا عربی ما یختصو به روایاته. شیخ طوسی هم بیشتر روی همین استثناء تکیه میکنه. بعد میگه وقیل انهو کان یذهب و مذهب القلاط، این مذهب قلاط رو داره. ببینید اینجا چند تا نکته رو عرض کنم. نکته رجالی، یک نکته این است که در تعارض قول نجاشی و قول شیخ، همه میدونید قول کی مقدمه؟ قول نجاشی مقدمه. نجاشی در رجال اقوا و عزبت هم مرحوم شیخ بوده، این اولا. و ثانیا اون چه که مرحوم شیخ رو وادار کرده به این که بگه ضعیفه، همین استثنای صدوق و ابن ولیده، در حالی که استثنای صدوق و ابن ولید ضعف مطلق نمیاره. میخواد بگه اون احادیثی که از یونس نقل کرده و متفرد به او هست، اون احادیث رو ما قبول نمی کنیم. و ثالثاً در رجال اگر یک کسی رو به عنوان قالی بیاد مطرح بکنن، این خیلی قابل اعتماد نیست، چون بعضی از اصحاب روی اون عرض می شود که فکر وسیعی که داشتن و فکر عمیقی که داشتن، خب نسبت به ائمه طاهرین علیهم السلام گاهی خود مطالب رو ذکر می کردن که برای دیگران قابل هضم نبود، دیگران اینها رو متهم به قالی می کردن، می گفتن از قلاطن. و این نکته هم الان بزرگان قبول دارن که اگر در یک کتاب رجالی کسی رو متهم کردن به این که قالیه، این خیلی موجب ضعف او نمیشه. بنابراین به نظر ما محمد بن عیسی بن عبید موثق، این تضعیف شیخ قابل اعتنا نیست و قابل قبول نیست، روایت میشه روایت معتبر. این نه خب ما همون قبول نداریم دیگه، میارن بعد از روزم تو کتاب کتب رجالی میارن، اما نمیشه به اون چه که در اونجا آمده خیلی اعتماد کرد. خب این هم یه تفهمه راجع به سند حدیث. اما بحث دیگر این آیه شریفه، آیه سوم رو که میخوایم مطرح بکنیم، آیه 115 همه سوره مبارکه توبه است. و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. معنای اجمالی آیه اینه، سنت خداوند تبارک و تعالی بر این نیست که قومی را بعد از آنی که اسباب هدایت رو براشون فرستاد، بعد از آنی که رسولش رو فرستاد و کتبش رو فرستاد، بعد از هدایت نمیاد اینها رو گمراه بکنه، مگر اینکه اون چه که موجب تقوای اینهاست برای اونها بیان کرده باشه. حتی یبین ما لهم ما یتقون. ما یتقون یعنی ما یجتنبونه من الافعال و تروک، اون واجباتی که باید انجام بدن، محرماتی که باید ترک بکنن، اینها رو بیان بکنن. در تفسیر صافی از امام صادق علیه السلام آمده حتی یعرفهم ما یرزیم و یسخطو. خداوند قومی را گمراه نمی کنه مگر بعد از اینکه اون چه که موجب سعادت و رضایت خدا و اون چه که موجب سعادت خدا بیان فرموده باشیم. این آیه شریفه یک نکته خیلی خوبی که ازش استفاده میشه این است که خداوند اذلال ابتدایی نداره، خداوند ضلالت ابتدایی رو برای کسی هیچ وقت مقدر نمی کنه. این شبهی که در ذهن بعضی هاست که خب اگر هدایت و ضلالت به دست خداونده چه ارزشی داره، خدا یک کسی رو از اول هدایت می کنه، یک کسی رو هم از اول میخواد گمراه باشه و در گمراهی بمانه. نه، بر طبق همین آیه شریفه و آیات دیگری که در قرآن کریم هست خداوند اذلال ابتدایی نداره اصلا، کما این که در باب رحمت و غضب خداوند غضب ابتدایی نداره، خداوند اون چیزی که ابتدا داره رحمته، اما غضب منوط به این است که ما خدای نکرده اسباب غضب رو فراهم بکنیم. در این آیه می‌فرماید خدا اول هدایت میکنه، انبیا رو میفرسته، کتب رو میفرسته، نشانه های خودش رو همه اینها رو قرار میده، اون وقت بعد از این که هدایت کرد و بعد از این که اون چه که موجب سخط و موجب رضای خودش هست اونا رو هم بیان کرد، اگر مردم توجه نکنن اون وقت زمان اذلال فرا میرسه، اون وقت زمان ضلالت فرا میرسه. و این نکته ایست که به خوبی از همین آیه فهمیده میشه، یذل من یشا یهدی من یشا، یکی از توجیهاتش این است که نیست که ابتداعا خداوند اذلال میکنه، خداوند ضلالت ابتدایی ندارد. خب حالا این آیه شریفه از نظر مجموعی یعنی مجموع آیه دو احتمال درش وجود داره و از نظر خود این کلمات احتمالات متعددی داره. اولا کلمه لیوزله در این آیه به چه معناست؟ مجموعا چهار احتمال ما وقتی کلمات و تفاسیر و اینها رو بررسی بکنیم چهار احتمال در این لیوزله وجود داره. احتمال اول این است که لیوزله لیعذبه، ما کان الله لیوزله یعنی لیعذبه، اون وقت معنای آیه چی میشه؟ معنای آیه اینه خدا عذاب نمی کند حتی یبین لهم ما یتقون، تا اون چه که موجب تقوا یعنی من الافعال و فروق رو بیان فرموده باشه. مفهومش این است که پس اونجایی که بیانی نیست عذابی نیست، اونجایی که عذاب نیست تکلیفی نیست. این معنای اول که طبق این معنای اول به خوبی روشن آیه دلالت بر مدعا داره، طبق این معنای اول درست آیه وزانش میشه همون آیه کدام آیه میشه؟ ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا. نه نه خود یوزل رو نبخیم لازمش، نه خودش، حالا یه احتمالش عرض میکنم، نه عرض میکنم، حالا اجازه بفرمید بگیم لیوزله لیعذبه و مراد از یعذبه همون یعذبه اخروی باشه. خوب اینا رو عنایت بفرمایید، مراد از لیوزله عذابه، عذاب هم مراد عذاب اخرویه. در نتیجه آیه می فرماید قبل از آنی که ما افعال واجبه و تروکی که باید ترک بشن و محرمات رو ما بیان بکنیم کسی رو عذاب نمی کنیم. معنای دوم این است که لیوزل، یعنی لیحکم بزلالتهم، یعنی اینها رو در زمره زالین موجود قرار بده. کار به قیامت الان نداریم. لیوزل یعنی لأن یجعلهم فی الزالین. چه اینها در گروه زالین قرار میگیرن؟ حتی یبین لهم ما یتقون. و بعد از این که بیان شد اگر گوش نکردن اینها در زمره زالین قرار میگیرن، اون وقت این زلالت یعنی یک خذلان. خذلان خودش اصلا خود گروه زالین یا مغضوب علیهم، اینا خودش یک عذاب دنیویه. یعنی اینی که خداوند انسان رو همین در همین جا جزء زالین قرار بده، این خودش یک عذاب دنیویه. اون وقت باید اینطور بگیم آیه میفرماید کسی که جزء زالین قرار میگیره نیست الا بعد از این که خدا بیان کرده. خدا بیان کرده، این گوش نکرده، بعد خدا او رو در زالین قرار داده. به طریق اولا میگیم عذاب اخروی اینطوره. اگر زلالت که یک نوع عذاب دنیویش منوط باشد به بیان، به طریق اولا عذاب اخروی منوط به بیانه. اگر بیان نشده باشه عذاب اخروی نیست، اگر عذاب اخروی نباشه تکلیفی نیست. احتمال سوم این است که لیوزل، نه این که بخواد خدا اینا رو در گروه زالین قرار بده، نه، به معنای اعراض از اینها. لیوزل یعنی اعتنای به اینها نمی کنه. و اگر اعتنا نکرد اون وقت این منجر می شود به سوء العاقبه اینها، منجر می شود به بدبختی اینها، منجر می شود به همون که در زمره زالین بعدا قرار بگیرن. در این معنای سوم میگیم لیوزله یعنی لیورزن هم. این هم معنای سوم. احتمال چهارم این است که و ما کان الله لیوزله یعنی و ما کان الله لیت رو کرد امتن و اصفیها نبیین و هداها الی ایمان. خدا امتی را که پیامبر فرستاده برای اونها و اونها رو هدایت به ایمان کرده، اینها رو رها نمی کنه. حتی این رها نمی کنه و شکار می کنه، بلکه یشرع لهم شریعتا و رساله. که یبین لهم ما یتقون یعنی یشرع لهم شریعتا لکی یعملوا بها. یعنی این طور نیست که خدا فقط پیامبر رو بفرسته و دیگه رها کنه مردم رو. مجرد فرستادن پیامبر نیست، مجرد اون هدایتی که از طریق ارسال رسول نیست. پس چیه؟ یبین لهم ما یتقون یعنی یشرع لهم شریعتا لکی یعملوا بها. که در نتیجه اصلا طبق این احتمال چهارم کاری به عذاب دنیوی و عذاب اخروی نداره. اصلا در این احتمال چهارم دیگه دنبال این نیست که بگیم که اگر اینها عمل نکردن چی برشون مترتب میشه. و قبل از این که خدا شریعت رو بفرسته چی هست؟ نه، میفرماد جعب خدا این است که به فرستادن رسول اکتفا نمی کنه، امت رو رها نمیکنه، بلکه یک شریعت و منهاجی رو برای اونها میاره تا به اون عمل بکنه. و ما کان الله لیضل قوما، یعنی و ما کان الله لیترک امتا لیضل، در یترک استعمال میشه بعد از هداهم للایمان حتی یبین حتی یشرع لهم ما یفعلون. این چهار احتمال در اینجا، در این چهار احتمال ملاحظه فرمودید طبق احتمال اول و دوم مفید برای استدلال ما لیوزله را به عذاب اخروی معنا کنیم، یک لیوزله را به عذاب دنیوی معنا بکنیم، دو در هر دو صورت آیه میگوید قبل البیان عذاب اخروی نیست، قبل البیان عذاب دنیوی نیست و همین برای براعتی ها کافیه. خب حالا قبل از این که به این کدام که از این احتمالات آیه در اون ظهور داره، راجع به مجموع خود آیه هم دو تا نظریه وجود داره. یک نظریه، نظریه شیخ اعظم انصاری قدس سره، شیخ می‌فرماید این آیه مثل آیه و ما کننا معذبین اخبار از امم سابقه داره میکنه. آیه در مقام انشا نیست، آیه در مقام اخباره از این که در امم سابقه ما قبل از آنی که بیان بکنیم کسی رو گمراه نمی کردیم در امم سابقه. و در نتیجه آیه به درد استدلال برای براعتی ها نمی خوره. براعتی ها بالاخره باید مسئله رو به عذاب اخروی منجر کنن، بگوین جایی که تکلیفی بیان نشده، اگر اون تکلیف در واقع هم باشه اما ما براعت جاری می کنیم، قیامت هم عقاب و عذابی نیست. اما اگر گفتیم آیه اخبار از امم سابقه است، خب اینجا دیگه ربطی به عذاب قیامت نداره. حالا عرض میکنم شهن حضورش رو بعد درست بفرمایید. احتمال دوم این است که نه، آیه داره یه قاعده کلی رو میگه. آیه میگوید زلالت قبل البیان نیست، چه زلالت در امم گذشته چه در این امم، چه دنیوی چه اخروی، همه رو شامل میشه. اون وقت اگر ما شأن نزولی که برای این آیه شریف ذکر شده که دو تا شأن نزول نزدیک به هم هست ذکر شده، شأن نزول اول دو شأن نزوله که این شأن نزولها با معنای دوم سازگاری داره، یعنی همین شأن نزولها اون فرمایش مرحوم شیخ رو تضعیف میکنه. تو شیخ یه آیه اخبار از امم سابقه است، در حالی که وقتی ما شأن نزول ها رو ببینیم برخلافشیم. در شأن نزول اول داره ما تقوم من المسلمین علی الاسلام قبل ان ينزل الفرائض، قبل از اینکه واجبات نازل بشه یه عده از مسلمان ها از دنیا رفتن. فقال المسلمون يا رسول الله اخواننا الذين ماتوا قبل الفرائض ما منزلتهم، اون مسلمان هایی که قبل از اینکه فریضه نماز واجب بشه، فریضه صوم واجب بشه، اینا رو انجام ندادن، اینا از دنیا رفتن، اینا چی؟ این آیه نازل شد و ما کان الله لیضل، اونایی که لیضل را به لیعذب معنا میکنن قرینه‌شون شأن نزوله. سائل از پیامبر سوال کرد آیا اینهایی که اسلام آوردن اما نماز نخوندن روزه نگرفتن آیا اینها عذاب میشن یا نمیشن؟ این آیه نازل شد. شأن نزول دوم گفتن که گاهی اوقات بعضی از واجبات یا بعضی از دستورات شرعی نقض میشد، این به گوش یه عده ای از مسلمان ها در همون زمان رسول خدا نمیرسید. مثلا وقتی قضیه قبله تغییر پیدا کرد، تا مدتی بعضی از مسلمان ها اطلاع پیدا نکرده بودن و اونها تا مدتی همینطور به طرف بیت المقدس نماز می‌خوندن و همون حال هم از دنیا رفتن. از پیامبر صلوات الله علیه سوال کردن که اینها چی میشه بندشون؟ این آیه نازل شد. پس شأن نزول خودی اولا مربوط به امت خود ما، خود پیامبره، ربطی به امم سابقه ندارد. این اولا. نکته دوم، سوال از عذاب اخروی اینهاست. پس ما نمیتونیم بیم بگیم که این لیوزله معناش ارزش و یه معنای غیر از عذاب باید باشه. اونا هم همینطور هم خیلی خوب، اونا هم همینطور، اونایی که اونا هم همین دو هم تقریبا نزدیک این شأن نزول دوم میشه. یعنی مسیحی که حالا آمده اما خبردار نشده که در شریعت ما قبله نقض شده، جهت که در بیت المقدس. خب حالا ببینید این شأن نزول ها اولا قرینه میشود که لیو زله برای لیو عذبه. ما حالا یا عذاب اخروی بگیریم که با شأن نزول خیلی نزدیکه، یا بیاییم به همین زلالت دنیوی معنا بکنیم که معنی لغویه شأن نزول معنی زلالت لغویه، که گفتیم اگر زلالت لغوی و دنیوی هم باشه مراد، میگیم از راه مفهوم اولویت وارد میشیم، میگیم اگر زلالت دنیوی منوط به بیانه، زلالت دنیوی که خودش نوع من العذابه، این منوط به بیانه، پس زلالت اخروی به طریق اولا منوط به بیانه. پس اشکال شیخ اینجا وارد میشه. حالا آیا این آیه دلالت بر مدعا داره یا نه؟ به نظر ما آیه به خوبی دلالت بر مدعا داره، همانطوری که و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا دلالت داره، این آیه هم به خوبی دلالت داره. برخی از اصولیین مثل مرحوم آشتیانی در همین بحر الفواید، مرحوم شهید سعد در اصولشون عرض کردیم یه حالا خیلی ها این آیات رو فقط هم آیه اول رو مطرح میکنن، یا فوقش آیه دوم یا آیات دیگر رو مورد بحث قرار ندادن. اینها آمدن گفتن که این آیه بر مدعا به خوبی دلالت داره. یک نکته ای که در کلام شهید سعد هست، ایشون میفرماید که عرض میکنم در جلد پنجم بحوث فی علم الاصول صفحه 35، ایشون در این ما یتقونه دو تا احتمال داده. یکی ما یتقونه بالعنوان الاولی، یکی ما یتقونه بالعنوان الثانی. آیا خداوند مرادش اینه ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم للایمان حتی یبین لهم ما یتقون بالعنوان الاولی، یعنی اونی که واجبه به عنوان اولی، اونی که حرام به عنوان اولی، یا این که نه اونی که باید انجام بده بلکه به عنوان ثانوی، که فرقش اینه طبق احتمال اول وجوب احتیاط در مصداق مایت همون داخل نیست، طبق معنای دوم وجوب احتیاط در مصداق مایت همون داخله. اولا می فرماید اگر ما اولی رو گفتیم خب آیه به خوبی دلالت بر مدعا داره، یعنی ما در هر چیزی که در شبهه وجوبیه یا تحریمیه به عنوان اولی شک کردیم اگر شارع برای ما بیان نفرموده باشه عذاب نیست، نه عذاب اخروی نه عذاب دنیوی، همین که براهن. اما اگر ما یتقون را اعم از عنوان اولی و ثانوی گرفتیم که شامل وجوب احتیاط هم می شود، خب میگیم آقا وجوب احتیاط خودش بر براهن حکومت ادعا می کنه، خود اینم یک نوع بیانیه. اونجه که شک داریم آیا واجبه یا حرامه، اگر اخباری ها آمدن ادله وجوب احتیاط رو اقامه کردن و اون ادله تمام بود، این دو باید بگیم بیان شده. فقط فرق احتمال اول و احتمال دوم در همین نکته ایست که عرض کردیم. فقط این نکته رو عرض کنیم، اون لیوزله که احتمال چهارم گفتیم من لیت روکست فقط مجرد و احتماله، هیچ قرینه ای برای او وجود نداره. چطور؟
جلله به معنای ترکه از در لغت، من چند تا لغت نگاه کردم، یعنی همه لغت ها جلله به معنای ترکه از لغت کردم من نکردم، وافق با معنای لغتی است.
عرض میکنم ازلله چی؟
ازلله رو نزلله رو
چون اینجا از باب افعاله باید دید ازلله در چی استعمال شده، معنای ترکه یا اترکه هم استعمال شده یا نشده. اگر حالا بفرمید هم گمراهی؟ خب گفتیم معنی دوم دیگه همون خزلان اقدولیوی میشه، هم نه همون نه. خب لیوزله لنگجعله هم فزالی همون دلالت معنی لغوی معروفش همینه. چه فرقی داره؟ یعنی بین این که اینها زال باشن یا حکم به زلالت این فرق رو بسید جون؟
حالا ایشون نه حالا بردارش تصدیل آنه
آه خود باید مراجعه بشه بعید بین اینها فرق ده. واقع این که تکوینی نیست که اصلا تکوین در اینجا راه نداره. نه 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 اینجا هیچ وقت بعد از هداهم اون هدایت هدایت تکوینی یا تشریعی، اون تشریعیه، اون مسلم تشریعیه، زلالت هم مسلم تشریعیه. نه ببینید لی و زله یعنی لان نجعلهم فی الضالین. خب این همون نکته اول شرط کنیم که ما زلالت ابتدایی نداریم، ما زلالت ابتدایی نداریم، همه هم قبول دارن زلالت ابتدایی ندارن، خدا زلالت ابتدایی ندارن، همه رو اول میاد هدایت میکنه، یعنی اسباب هدایت میاره، اگر قبول نکنن اون وقت نوبت به زلالت میرسه. الان یادن خیلی به نظر ما بعیده بین ان نجعلهم به انهم من الظالمین به نجعلهم فی الظالمین یا یحکم علیهم به الظالمین، ظاهرا فرقی بین اینها نباشه. حالا باید دید ازله معنای اترکهم آمده یا نه. علایانه به نظر میرسه که این احتمال شاهدی براش نباشه. حالا باز وقت کتاب لغت رو مجددا مراجعه کنیم تا بحث بعد انشاءالله و سلام.